اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز در بحث مواقیت و انحصار احرام از مواقیت محصوره و مخصوصه که وقتها رسول الله عرض شد که این مواقیت همه مشخصه و تعدادش هم که خب معلومه، هم برای افرادی که مرور بر میقات میکنن و خارج از مواقیت خمسه هستن که یلملم و ذاته ارق و ذوالحلیفه و قرنان منازل و جحفه و ایناست، همینطور برای کسانی که مادون میقات تا مکه هستن که دو غیرت اهل ها باشه، و هم برای افرادی که در ذات عذر هستن که ادنى الحل است، و همینطور برای حج عمره افرادی که اون هم ادنى الحل که اقرب این موارد همون حدیبیه است یا تنعیم و امثال ذلك تعیین شده، یا اینکه فرض کنید که به واسطه نذر از منزل خودش این نذر این منعقد میشه. البته در اینجا شبهه‌ای شده و بعضی از فقها شبهه کردن که مسئله نذر یک اصطلاح نکته‌ای درش هست که باید مورد توجه قرار بگیره، و اون این است که در نذر اولویت و رجحان منظور باید لحاظ بشه. وقتی که شارع این مواقیت را واجب کرده است، پس معلوم می شود که اون خود اون خود خارج از این میقات چطور این که در روایت هست احرام درش حرام است، مثل تقدم بر میقات یا تأخر از میقات. و در اینجا چگونه ما میتوانیم احراز اولویت منظور را در اینجا بکنیم در حالتی که شارع احرام از دو غیرت اهلها را در هر شهر این شارع باطل میدونه؟ این خب نقض غرضه، و در منظور خود اون منظور باید فی حد نفسه عمل مباحی باشه یا عمل مستحبی باشه یا حد اقل مباح باشه یا این که واجب باشه و به واسطه وجوب یک اولویت ثانویه‌ای به واسطه نذر برش بیاد که نفس نسبت به اتیان اون عمل بتواند انگیزه بیشتر داشته باشه. البته این کارها غلطه. بزرگان نسبت به این مسئله چندان موافقت ندارند که یه شخص بخواد یک عمل واجبی را به واسطه یه نذر بخواد بر خودش الزامی تر کنه، که نه اون الزام شارع برای انبعاث مکلف کفایت نمی کند، باید یک قوه قهریه ای در اینجا زمیمه بشه که کفاره نذر باشه و به واسطه اون مکلف جهت دائمیت در اون تقویت بشه. این نهو را بزرگان صحیح نمی دانستند و می فرمودن انسان نباید نذر کند در این گونه موارد. ولی حالا هست، اشکالی نداره، شرع از نظر ظاهر شرع هم خوب ایراد ندارد که انسان بخواهد در مواردی که حالا نفسش اونچنان نسبت به این مسئله احتمام ندارد، این به واسطه بحث مضاعف و التزام مضاعف بخواهد این را بر خودش چیز کنه. فقط در یک جاست که میگویند که منظور در نظر رجحان نظر به واسطه خود این نظر حاصل می شود که به همون صومه در استحبابی است، اون هم نه وجوبی، صومه استحبابی در سفر که خود نظر در اینجا لازم نیست اولویت داشته باشه، بلکه اولویت به واسطه خود نظر در اینجا حاصل میشه. خب این اشکالی که در اینجا شده است بر این که نظر باید رجحان داشته باشه در منظور و در اینجا فاقد رجحان است، در اینجا میشه گفت که همین مسئله در مورد صوم شهر رمضان، صوم در سفر هست که صوم در خود سفر این خلاف است و این خلاف حرام است و در اینجا با وجود حرمت صوم استحبابی در سفر شارع در اینجا به واسطه نذر او را مقید کرده است و تخصیص زده و اولویت را به واسطه نذر در اینجا به وجود آورده، یعنی همان اولویت انبعاث دائی، چون در مکلف و تکلیف باید اون حیثیت اولا که حیثیت التزام دائمیت باشه که در اینجا به واسطه نذر حاصل میشه. خب جواب در اینجا در این مسئله هم همینه، شارع وقتی که مواقیت را مشخص میکند و چه اشکالی دارد که به واسطه یه نذر در اینجا بیا تخصیص بزنه، مقید کنه و آن نذر از دو غیرت اهلها را در اینجا بخواهد چیز کنه، در اینجا بخواهد موجب اولویت کنه، موجب وجود اولویت کنه و این نظر در اینجا محقق میشه. اگر ما روایت نداشتیم خب این یک مسئله، ولی وقتی که ما روایات داریم از ظاهرا امیرالمومنین هم روایت هست و همینطور از امام صادق که شخص میگه من در کوفه هستم و نظر میکنم که بیایم، در اینجا به اصطلاح حضرت میفهمم که بعد از اونجا، یا اینکه شخصی نظر میکند برای اینکه حرکت کند و ماشیان این به اصطلاح راه را طی بکند و بعد به معبری عبور می کند، سفینه‌ای و امثال ذالک، باید در اون سفینه بیستد. مشخصه که توی عربستان که سفینه نبوده که بخواد چیز کنه، مشخص از خارج از عربستان این نظم منعقد شده و که ملزم بوده به این که معبر را به واسطه سفینه و امثال ذالک طی بکن. تو عربستان رودخونه هم پیدا نمیشه تا برسه به حالا فرض کنیم که دریاچه یا فرض کنیم که بحری و امثال داره، که حضرت در اونجا میفرمایند که باید قائما اون راه را طی کند که اون خلاف نظر نباشه. خب اینها چیزهایی هست که داده باید، علاوه بر این که خب بالاخره خود نظر با این کیفیت موجب صعوبت بیشتر شخص خود از منزلش باشه و این خودش در اون آدم خودش که اون چیزی معشی را در اینجا اختیار کرده، یا فرض کنید که وجود در احرام را اختیار کرده، در اینجا طبعا صعوبت بیشتری را متحمل می شود تا کسی که فرض کنید که یک ماه در احرام باشه، 15 روز، 10 روز از مدینه تا مکه در اون زمان ها خمینی چقدر بوده؟ یه هفته فوقش ها کمتر این راه طی میشده، ولی اگر بخواد از کوفه حرکت کنه خب باید یک فرصت بیشتری داشته باشه. این یک ثانیاً میخواد اون حالت احرام را بیشتر در خودش نگه داره، اون نورانیت احرام را میخواد بهش به اصطلاح متنور بشه و از اون اناره احرام مستنیر بخواد بشه. این خودش یک مسئله است. متاسفانه امروزه ما این مسائل را اصلا توجه نمی کنیم و نمی دانیم که این مطلب چیز که هرچه بیشتر در احرام انسان بماند اون افاضات و الطاف الهی بر او بیشتر خواهد بود. اصلا خود در احرام بودن انسان را در اون فضا قرار می دهد. ولی که ما امروزه هی مترصد هستیم در اولین فرصت این اعمال عمره یا اعمال حج به اتمام برسد و از احرام خارج بشیم، غافل از این که فیض بزرگی را داریم از دست می دهیم. چه الزامی هست بر این که انسان همون روزی که احرام دارد به اعمال برسه؟ بذاره فردا بره، بذاره پس فردا بره، پاشو بره در و عرض کنم که مسجد الحرام بشینی. البته طواف نباید بکنه، اول باید طواف احرام را باید خود مقدم کنه، ولی کم بره بشینه، یه روز بعد بره، دو روز بعد بره، چند روز بعد بره. نیازی به اصطلاح این الزام به چیز انجام دادن نیست. حالا میخواد زود انجام بده و حالا بره انجام بده اصطلاح. اما فرض کنیم که این استحبابی که داریم برای به اصطلاح تلبس به احرام بین عمره تمتع و بین حج تمتع، این مسئله عجیبی است که از همین نکته نشأت میگیره. گرچه انسان در اون موقع تقصیر کرده و از احرام بیرون آمده، ولیکن تلبس به لباس احرام اون اثر را در او استمرار می بخشد و این یه مسئله ملموسی کاملا محسوسه که انسان بعد از لباس احرام می بینه آثار هست. یعنی همین که لباسش رو عوض می کنه حالش عوض می شه، همین که لباس در میاره و لباس دیگر می پوشد، این به خاطر همین و فرموده اند ائمه علیهم السلام که باید یعنی به نبه امان باید الزامی استحبابی، یعنی باید اینطور باشه که عمره را انسان گرچه تقصیر می کند ولی در همون حال و هوای عمر خود را به حج بچسبانه و وصل کند این دو جهت را با یک دیگر. گرچه فرض کنید که عمره اسمش عمره تمتع است و موجب اباحه‌ی اون امور محرمه در حال احرام است، ولی این منافات ندارد در اینکه تلبس به لباس احرام انسان را در این وضعیت و در این حال و هوا قرار می‌دهد تا اینکه انسان دوباره احرام برای حج ببنده و به اونجا بره. این مشخص میشه که چقدر واقعا اونها این بزرگان به فکر ما بودن، یعنی به فکر استفاده بیشتر مکلف از حج بودن، دقیقا برخلاف اون چه که ما الان میخواهیم اعمال کنیم و به مردم هم میگوییم و اونها را دعوت میکنیم. یعنی درست در ما الان در نقطه مقابل با فرامین و دستورات ائمه هستیم و این مسئله ایست که فردای قیامت دامن ما را خواهد گرفت. به چه حسابی ما بیاییم و یک بنده خدایی را از رسیدن به چیز محروم کنیم؟ هستن افرادی که اینها ادعایی دارند و نه تظاهری دارند مطلبی را بشنوند ترتیب اثر میدن، چه حقی ما داریم شرعاً از نقطه نظر تبلیغ و از نقطه نظر دعویت که بیاییم یک بنده خدایی را وظیفه انسان این است که مسئله را بگوید، حالا یکی نمیخواد قبول کنه. بنده یه شخص وقتی بنده رفته بود اونجایی موقع چیز شده بود، موقع روز منا بود، روز منا بود، آمدم چیز کردم، میامنه سوال میکردم که حج ثانی و ثالث و اینها خلاصه چیز نداره، این حلق نداره. گفتم چرا، اونها هم حلق داره. گفت که مثلا این ورانور نوشته که فرض کنید که این. گفتم بله الزامی نیست، این بله الزام ندارد مانند حج اول، در حالی که حج اول رو هم بعضی ها میگن اون هم الزامی نیست. ولیکن من شنیدم از بزرگان که روی کلام اونها نمیتوان انسان عبور کند. این که کسی که حج انجام بدهد و حلق نکند، نورانیت حج در او ظاهر نمیشود. و به همین جهت هست که ما میبینیم ائمه حتی در حج مکرر هم امر به حلق میکنند و الا میفرمودن یا حلق یا تقصیر. از اول چطور در مورد عمره مفرده یا عمره تمتع میفرمایند؟ البته در عمره تمتع حتما تقصیر باید باشه، و حتی اگر حلق کنه که بایستی که فرض کنید که شات باید زب کنه، یا چون بعد اون حلق رو بذاره برای منا. ولی در عمره مفرده اون انسان مخیر بین حلق است و بین تقصیر، میخواد حلق کنه میخواد تقصیر رو کنه، هر دوش به اصطلاح تفاوتی از این نظر نداره. و گرچه حلق اولاست و اولویت داره، ولی با تقصیر هم انسان در عمره مفرده میتواند از احرام خارج بشه. ولی در مورد حج نداریم، تمام روایات ما در مورد حج، اکثر روایات ما حلق از حلق، بعد بعدش میگن اگر نمیتونی، اگر چیز تقصیر هم میتوانی بکنی. فرض بکنید که شرط حال طرف رفته، حالا اومده لابد به امام خیلی زور آورده، نمیدونم که بنده فرض بکنید که از این چیزا ما چون دیدیم، و بعد این چیزایی که دیدیم اون موقع هم بوده، آدم آدمه دیگه، خب نفسش درد نمیشه، نمیشه حالا ما حلق نکنیم، سرمون درد میکند، پایینمون درد میکند، بالامون میخارد، این برمون حتی بابا باید حلق کنه، حالا میشه رای پیدا بشه، چه مرگته، تازه ما ازدواج کردیم، میترسیم مخدره مجلده متوله و مکردمه. ایشون خلاصه خوششون نیاید، خب نیاید که نیاید، نمیشه نیاید، مثلا دنیا به هم میخورد، آسمان به زمین میآید، زلزله میشود، همه چیز به هم میریزد. آقا اومده بودن اونجا توی خب امام هم با همین آدم ها گیر کرده، میگه خیلی خب آقا رو فرض بکن که، ولی اکثر روایات شما نگاه بکنین میگن حلق حلق همه اینها. این به خاطر همین قضیه است، ما نمیفهمیم علت حلق را و علت تقصیر را. همینطور میگیم یا حلق کنه یا تقصیر کنه، حالا چه علتی است؟ چرا ما نباید به مردم بگوییم این مسائل را؟ چرا از اون چه که مورد تأکید ائمه است در این مسائل ما باید مردم را محروم کنیم؟ باید به مردم بگوییم. یه بنده خدایی بود چند سال پیش که ما مشرف بودیم، ایشون هم بود، 3-4 سال پیش بود که بود مورد. ایشون هم بود و از دوستانه، ولی کم خب خیلی هم با او ما ارتباط نداریم، ولی که دوستانه، محبت میکنه، اظهار محبت میکنه، بله مرد خوبی است. توی منا ایشون گفت که من حالا ما سفر چیزی حتما باید حالا فردا سرمون رو حلق کنیم. بله آقا واسه حلق کنیم. گفتم من میخوام بعد از حج به انگلیس برم. گفتم مگر با سر حلق شده نمیتوانید بروید؟ چرا، چه اشکال داره که با این چیز شده، اتفاقا الان مد شده، خب مد شده، میگن همه اون برای یک چیزا سراشون رو میتراشن، حلق میکنن، نمیدونم برای چی میکنن، نمیدونم. ولی خب اینا شما خیال میکنید که از اونایی میگه که از خلاصه سامی هستید، چه اشکال داره؟ فلان نشسته بند خدا با خودش این ورور کرد و فلان. گفتم که من شنیدم از مرحوم پدرمون رضوان الله علیه که فرمودن کسی که در حج سر خود را حلق نکند آثار حج در او ظاهر نمی شود. حالا خود دان ما دیگه این بند خدا خیلی رفت تو فکر و چیزی نگفت، چیزی نگفت. وقتی که ما رفتیم در خیمه و نشسته بودیم تقریبا نیم ساعتی گذشته بود، خیلی هم نگذشته بود، مرده من دیدم که آمد با سر چیز نه ببخشید یه یک ساعت و خوده‌ای گذشته بود، دیر شده چون بستی که اول زب باشد، آمد و دیدم که سرشو تراشیده. گفتم به 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 به، حالا پیدا شد، حالا فرق کردی. گفتم اول کاری که میکنی سجده شکر به جا بیاور، سجده هم سجده بکن 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 جلوی من. سرشو به سجده گذاشت، گفتم سجده شکر که خداوند تو را موفق کرد که این حج با این خصوصیت نصیب شد. اگر توفیق خدا نبود بنده که هیچ، صد دفعه امام صادقم بهت میگفت گوش نمیدادی، میگفتی میخوام برم کجا؟ انگلیس برم، انگلیس بر وزن هنکلیس. بله که بعضی ها او را بله مادر اسلام شمردن، دنیای اسلام مادر دوم سوم شمردن، هم توی شنیدن که بله اونجا باید چیز کرد و اینها. انگلیس بر وزن هنکلیس، هنکلیس یک مارمایی میگن، واقعا هم مارماهیه این چیز، به هر طرف بخوای میچرخه و خدا لعنت کند این غرب را و این دول استعماری را که بله اینها با چه شیطنتی و با چه موقعیتی و با چه وضعی اینها میان و افراد نادان را اونچنان به استخدام در می آورند که گویی اصلا هیچ خبری و هیچ اثری اصلا ندارند و نداشتند و همون کاری را انجام می دهند که دقیقا اونها برنامه ریزیشو کردند و دارند اون ضربه ها را وارد می کنند. خیلی خلاصه باید یک روایتی از امیرالمؤمنین هست که بصیر به زمان قضایا و مسائل او را دچار انحراف و خلط نمی کند. این بصیر نیست که فقط آدم روزنامه بخونه و رادیو گوش بده، بفهمه، نقشه ها را بفهمه و کلک ها را بفهمه، برنامه ها را بفهمه، کاری انجام میدن که انسان را واداره به یک سال عملی بکنن، میگن ها حالا رسیدیم، حالا رسیدیم به اون چرا که خود سالیان سال هم نمی توانستیم انجام بدیم. حالا شخص داره با دست خودش داره جلو جلو میره. بابا وایسا، اینقدر هم نمیخواستیم، یه دهمش برای ما کافی بود، نه دهم اضافه به ما خیلی هست، خیلی ممنون هستیم. خلاصه اینها خیلی موزی هستن، خیلی موزی هستند و به نظر حقیر تا کسی متصل به غیب نباشد از نقشه خناسان و وسوسه اون شیاطین نمیتواند در امان باشد. تو وسوسه فی صدور الناس، این عجیبه، میاد و در دلهای افراد اینها میان وسوسه ایجاد میکنند. در دلهای افراد وسوسه ایجاد میکنند، اونها را وادار به یه واکنش میکنند، اون واکنش مورد نظر اینهاست. دقیقا اینا میخوان به همین نقطه برسن تا اینکه به مطلوب بخواهم برسن. خیلی دیگه عجیبه دیگه. این مسئله هست که انسان و این دیدم گفتم خدا رو سجده شکر به جا بیاور که موفق شدی و خداوند بهت توفیق داد. اینی که الان آمد و تمایل تو را از این نقطه به نقطه دیگر برگردان، چه بود؟ چه بود که این تمایل را در تو عوض کرد؟ چه بود که این میلت به تقصیر را تبدیل به میل به حلق کرد؟ این خدا بود دیگه. خدا آمد این کار را انجام داد و باید شکر کنی، در حالی که بنده خودم اطلاع دارم نبودم که در یکی از همین سفرها که مرحوم والد رضوان الله علیه مشرف شده بودند به حج، بعضی از اطرافیان خود ایشان اینها جرأت امر کردن به اطرافیان هم نداشتن. بعضی از اطرافیان خود ایشان عکسشون هست که اینها همین قضیه رو براشون اتفاق افتاد و اونها حلق نکردن و قطعاً من میدانم به زرس قاطع و هر کسی غیر از این هم بگوید قطعاً میدانم که باطل است، چون من رأی ایشون رو میدونم و مرام ایشون رو میدونم که ایشان اجازه نسبت به این قضیه قطعاً ندادن. خودم خودتون میدونم یعنی اجازه نمیدن ایشون شخص بیاد این عمل. یه شخص میاد میگه که آقا نسبت به این قضیه چه کنیم؟ میگن خب حالا خودتون میدونید اینها، شما میتوانید. میگن آه آقا گفته میتونی، آقا گفته که اشکال نداره میتونی، با این آقا گفته دیگه هر کاری میکن. یه وقتی میگن که نه آقا ما نمیدونیم، اختیار با خودتونه. خب اگر آقا نظرش خلاف بود خب میگو پس معلومه اینم اجازه است. واسه قراره یه جوری با آقای بیچاره بچسبونیم دیگه، بالاخره چاره نداریم دیگه، یه جوری بچسبونیمش. یه دفعه نه، آدم در اینجا میگه آقا مسئله به خود شما ارتباط داره، من در این مسئله دخالتی ندارم. چجوری هرچه بالا و پایین. و انسانم نمیتونه دیگه، نمیتونه بگه که آقا نکن این کارو، نمیتونه بگه آقا این چیز داره، طرف میخواد انجام بده دیگه. خب حالا میره انجام میده، یه دفعه میبینی 10 سال بعد 15 سال بعد به یه جا گیر میکنه، قضیه مسئله گیر میکنه. اون وقتی که من میگم خودتون میدونید، مال این موقع است، مال این که بعد یه جا پیدا میشه مسئله که این ربط پیدا میکنه با اون مطلبی که در اونجا مسئله مطرح شد. انسان هر کسی همینطوره، بله الانسان علی نفسه بصیره، انسان بر نفسش بصیره. بزرگان هم اینطور بودن، اینطور نبود که بخوان فرض بکنی چیز بکنن، میگفتن. من هم به اون بنده خدا اصرار نکردم، من گفتم که چون شما رفیق من هستید و الان من در حال احرام هستم، من نمیتوانم اون پیام اولیا و بزرگان را در این موقعیت از شما دریغ کنم، در سریع کنم. خود دانی من میگم اون مسئله را که اون وظیفه من است. این مطلب این نه این که برو گفت که حالا به نظر من حرفم رو زدم، غیر از این من حرفم این، خود بنده هم همین مسئله نظرم. خب شما میبینید یه نفر که نه ادعا داره نه چی داره، بلان داره، اخلاص داره، صفا داره، میاد انجام میده. یه نفر که نه مدعی فلانه و خودش هم چیز میدونه، این انجام نمیده. وقت چی؟ کدام یک از این دوتا حالا به قرب خدا نزدیکترن؟ اون مدعی نزدیکتره یا این؟ خب این نزدیکتره دیگه، حتما باید یه عنوانی شخص داشته باشه که به اون عنوان حساب خودش از بقیه جدا کنه. عمله دیگه، وقتی این داره الان در اینجا عمل میکنه، داره این مسیر رو داره طی میکنه، خب معلومه این رفته دیگه، این نزدیکتره دیگه در اینجا، شکی در این قضیه دیگه بسه در این مسئله نیست. علا کلال باید از خدا بخواد. ائمه هم همین طور بودن و ائمه هم گیر میکردن دیگه، با افراد گیر میکردن، میومدن اصرار میکردن. یعنی این جریاناتی که برای ما پیدا میشه، ما این جریانات رو، این یک مسئله شمال فقاهت، این میگن به این نکته. یکی باشه صاف بیر بیرنه دیوار نگاه میکنه، اینجا فرمودن نمیشه، اونجا فرمودن میشه، پس بنابراین هر که میخواد میشه، هر که با هم تاونجا. خب ولی اگر قرار باشه برای این که نه، بگیم این ائمه که شخص داره میاد به حضرت میگه آف من در حج دوم چه کنندم حلقه کن، خب اگر قرار باشه یکی باشه، خب میگن حلق یا تقصیل کن دیگه. امام وظیفش بیان حکمه، بیان مصلحت مخاطبه، بیان اقراطه. چرا امام نمیفرماید تقصیر؟ بعد در بعضی جاها میبینیم با کراهت میفرماید تقصیر. چه قضیه اینجا هست؟ اینو باید مجتهد اجتهاد کنه، مستنبط باید این مسئله رو استنباط کنه. ولی که واسه خودش، بعدم واسه اون کسی که داره میگه، باید بگوید که این ایتام آل محمد، و پس کی باید بیاد این ایتام آل محمد و در حکم را بگه؟ کی باید این کار رو بکنه؟ امام صادق مال 1400 ساله، پوشمال الان که نیست، پسرش هم امام زمان که در میان ما نیست، ما چی کار باید بکنیم؟ با همین ها، با همین مسائل، و هم باید آمد گفت که آقایان بین عمره و بین حج مستحب مؤکد است که از لباس احرام در نیایید. درست شد؟ و حالا کار برعکس، میگن باید در بیاری که متحد الشکل بشوی. همه مگه اینجا نظام است؟ همه متحد الشکل بشن؟ مگه به چپ چپ و به چپ راست، به راست راسته؟ چه اصلا خیلی قراش می شده، خیلی شیر تو شیر شده. مستحب است که شخص معتمر حاج بین عمره و بین همجه لباس در نیاره، در همون لباس باشه. خب این چه قضاییه، چه مسئله‌ای که آقا در میاد میگه که نخه باید در بیارین و متحد و شکل بشین و یکی دن باید. چرا نباید افراد با سواد در میان مردم باشن؟ چرا نباید از افراد خبیر به مسائل استفاده بشه؟ چرا آخه؟ و چرا نباید مسائل به سمت واقعی خودش سوق داده بشه؟ باید گرفتار مسائل مطالب دیگه و قضایا و از اینجوره مطالبی که واقعا انسان میبینه اون حجی را که اون حج برای افراد امیدیه بود و آرزو بود و چه بود، این بعضی ها با یک مطالبی با یک مسائلی میان قاطی میکنن، خلط میکنن. یه وقتی من در جایی بودم، در یکی از همین سفرها که مشرف شده بودیم، سفر قبل از این ظاهرن بود و در بازی سفر 3-4 سال پیش بود، 2-3 سال قبلش رفته بودیم، بعد در یک واقعه ای خیلی من اصلا از نظر روحی ناراحت شدم و و گفتم واقعا گفتم خدایا این وضعی که من پیش آوردم این رو به خلاصه پرونده و ثوابش رو واسه اونهایی که این مطالب را درست کردن فقط بنویس که اصلا حج ما رو خراب اصلا وضع ما رو به هم ریختن اصلا اوضاعی تا دوباره بیاد درست بشه فلان بشه چی بشه آخه که چی یعنی یعنی ما این وضعمون واقعا اینه اینقدر باید نسبت مسائل دید مادی داشته باشیم و اصلا فراموش کنیم که یه حالی هم در اینجا هست، یک عنابه‌ای هم در اینجا هست، حساب و کتابی هم در اینجا هست. این دیدگاه دید من میبینید تأکید دارم بر این که دیدگاه فقهی ما نباید دیدگاه ماده گرایانه باشه. اتفاقا این قضیه رو، این مسئله رو من در همین جلد سوم داشتم می نوشتم که چطوری انسان در دیدگاهش نسبت به مسائل اسلام نباید دیدگاه مادی باشه، مادی باشه. و اون دیدگاه اگر مادی باشد دیگر می آید مبانی را بر همین اساس وفق می دهد، بر همین لحاظ یاد وفق می ده. نگاه می کند ببیند که این مسئله اسلام در اینجا از نقطه نظر دیدگاه مادی چه توجیهی میتونه داشته باشه. فقط دنبال این برمیگرده توجیه مادی پیدا کنه. اگر در بعضی موارد نتونه، اصلا شاید قبول نکنه، شاید مسئله را نپذیره و قبول نکنه که وقتی که در اونجا چه مطالبی پیش میاد. علاوه کلا در قضیه ابو حنیفه اونجا همچنین به اصطلاح مسائل، چون ابو حنیفه و خودش جده چیده بود، مخالف بود با منصور دوانیقی، البته وقتی اونا ازش استفاده میکردن و کار میکشیدن و به نفعشون، ولی بعد بالاخره با هم مخالف شدن دیگه، یه روز مخالفت یه روز موافقت دیگه. مگه ما الحمدلله ندیدیم و نمیبینیم دیگه؟ اونهایی که یه وقتی با هم رفیق بودن و هم سفره ای، بعدن در مقابل هم چنان قرار گرفتن که و ای انگار نه انگار سابقه دوستی و آشنایی اصلا در میان بوده و این او را متهم، اون او را متهم، این اون اون بیا فلان میکنه. بابا دو روز گذشته از همون بله بساط ایش و نوش، هنوز خیلی چیز نشده. دنیا همینه واقعا عجیبه، دنیا همینه. روایت داریم از امیرالمومنین، ظاهرا از مسکرت پیغامی امیرالمومنین است که اگر رفاقت و دوستی روزی برای دنیا باشد، همین دنیا روزی این رفاقت را تبدیل به خصومت خواهد کرد، ولی اگر برای خدا باشه استمرار پیدا میکنه. رفاقت مال چیه؟ مال دوست. دو نفر با هم شریکن، بر اساس شرکت در رفا شرکت است که با هم رفیق شدن. خب فردا سر یه قضیه شریک میدن تو سر هم دیگه میشن دشمن خونی. اونی که دیرو تا دیروز داشت تعریف میکرد، تمجید میکرد، فلان میکرد، از این فردا میگه نه همچین هم فلانی هم اینطوری که میگن هم نیست، نه چیزایی من میدونم. چطور اینا رو تا حال نمیدونستی؟ چطور تا حال چی نبوده؟ همچی میگن هم چیز نیست. با اینکه فرق نکرده بیچاره ها، همونه، همون طرز فکر رو داره، همون صحبت رو داره، همون روش رو داره، همون مرام رو داره. رفاقت، رفاقت چی بوده؟ دنیا بوده، بر اساس دنیا بوده، رفاقت الهی نبوده. اگر رفاقت الهی باشه، حتی اگر برگرده اون کلمات سنجیده شده ای خواهد بود، نه ناسنجیده تقریبا. خب مشخصه. دیدیم روزگار به همین مسئله بوده و چه مطالبی و چه مسائلی در اینجا بوده و چه قضایایی و چه قضایایی. جالب اینجاست که همان افرادی که الان اونها ندای خلاصه عدل و داد و خلاصه اعتراض بر علیه مسائل را سر می دهن، همونها اونایی بودن که اون موقع بدتر از بقیه بودن. این و همون زمان ما می گفتیم که اینها چیان و چیان و چیکار فلانه این حرف ها. همینها بدتر بودن در اون موقع، در اون وضعیت و در اون موقعیت به همین کیفیت بودند و کسی حرف نمی زد و کسی کاری نمی کرد. خب حالا که عوض شده، ظروف عوض شده، اوضاع عوض شده، یکی یکی این اونجور بود، این اینجور بود. خب چطور این اونجور بود؟ کسی نمی دونست. الان می دونه. این اون قسم بود، این اینطور بود، این فلان بود. همه مثل همه، همه عین همه، همه با همه. فردا دوباره یه قضیه اتفاقی افتاده، همه آشتی میکنن. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. چون که این رنگ از میان برداشتی، موسی و فرعون کردن داشتی. حالا مولانا در یه عالم دیگه داره میگه، ما اینو دنیایش میکنیم، اون مربوطه به جنبه توحید و فرعون. بله فردا آمدن گفتن که آ بیا فلان و اونم بیا فلان و فلان و بیان با هم چیزی بزنیم و مسئله رو تحل کنیم. آه یکی ای که بهتر، این میشه سلمان و اون میشه مقداد و اون میشه عمار و این عمار یا این مقداد و اونم همه خلاصه. بله در سر سفره می نشینیم و با هم دیگر خلاصه رفاقت می کنیم. رفاقت خیلی خوبه، خیلی رفاقت خوبه. انقدر این رفاقت خوبه، تو رفاقت آدم بیشتر چیز گیرش میاد، خیلی بیشتر گیره. بلا با مخاصمه که چیزی گیر آدم نمیاد. با رفاقت آدم دو نفر با هم رفیق بشن، یه وای باله بخیر. وقتی رفیق بشن خیلی در رفاقت وحدت است، در رفاقت الطاف پروردگار است، لطف پروردگار، مغز خوب به کار میفته. بله چطوری این بله این بهره ببرد از فیوزات الهی، اینها چی بود؟ این داستان دنیاست. این داستان دنیا برای همه ما عبرته، برای همه ما این قضیه عبرت است که بدانیم و بفهمیم و این واقعیت دنیا را برای تشخیص بدهیم. واقعا یک زمانی بود که یکی از همینها، بله یک آبرویی از یک مؤمن رفته بود که بنده تو جریانش بوده و این اون مسئله را انتشار داده بود. صاحبه همینهایی که الان ادعای چیز میکنن و اعتراض میکنن و چی و فلان و باید چه کرد و چه کرد، همین بله آیان مسئولیتی داشت و اون شخص در رو گفته بود شما که اینو انتشار دادید آبروی این رفته است، آخر این کذبه، این تهمت رفتن افراد تحقیق کردن دیگه مسئله اینطور نیست. اینگو اگر ما بخوایم حرفمون رو پس بگیریم به موقعیتمون بر میخوره، موقعیت اون زیر سوال میره. خیلی خوب تو آبروی مؤمنو میبری مسئله نیست، ولی موقع برگردوندنش موقع دست خدا میگه خیلی خوب از ما بلدی، میذاریم این نونو تو تنور بمونه، خوب پخته بشه، برشته بشه، این قشنگ به وقتش وقتی کاملا میکشیم بیرون، حالا هی داد بزن، حالا هی فریاد بزن. یادت رفته؟ یادت رفته خودت چی کردی؟ تو همین دنیا میان آقا، تو همین دنیا میان و نشان میدن به انسان دیگه کاری با آخرت نده. حالا این باید بره آخرت جواب پس بده، این باید بلند شه حالا بره آخرت جواب پس بده. و ولی تو همین دنیا میان نشون میدن که در پس این مسائل، در پس این فریادها، در پس این اعتراضها چه باطنهایی خفته وجود داره که کسی خبر نداره. آیا نیت شما خالصه برای این مسائل؟ نیتتون خالصه یا خودتون مثل بقیه و بقیه هم مثل شما و همه یکی هستی؟ شکلتون فرق میکنه، حالی که امامه داره یکی نداره، یکی ریش داره یکی نداره، همه در یک وادی در یک مسیر حرکت میکنن، همه در یکی. واقعا خدا انسان رو نجات بده و حفظ کنه. خلاصه مسئله، مسئله به این کیفیت هست که در نظر انسان خود اون منظور ممکن است به واسطه نظر در اینجا چیز باشه. این ایرادی که در اینجا شده است و بعضی از فقها بر این مسئله نظر چیز کردن، ما اصلا خواستیم راجبه محاذات میقات اصلا افتادیم توی این قضیه نظر و اینها افتادیم. این مطلب خب این مورد خدشه است به جهت این که در این که نظر باید به امر حرام تعلق نگیرد یا به امر مکروه تعلق نگیرد در این شکی نیست، ولی صحبت در این است جایی که شارع خودش تصریح دارد بر انعقاد نظر از دویرت اهلها، دیگر این از بحث خارجه، از مسئله خارج، از قضیه خارج است از این مسئله، زیرا شارع خود به واسطه این مطلب با چیز شده است که شارع اجازه داده و این را تخصصا تخصیصا از این مسئله خارج کرده، یا تخصصا خارج کرده، تخصصا خارج کرده به جهت این که در تخصص وجود ملاک عرض می شود که وجود خود ملاک که باعث برای انبعاث دعویت است، خود ملاک وجود عینی دارد و وجود خارجی دارد، ولی در مسئله تخصیص در اونجا ملاک برای خروج غیر از ملاک برای دخول موضوع در حکم است و اشتمال حکم. وقتی که مولا میگوید اکرم العلماء، این در این اکرم العلماء زید هم داخل در حیطه علماست، ولیکن به خاطر جهت دیگری که حیثیت تقوا باشد میگوید الا زیدن. زید حیثیت اون ملاک برای ورشمش اشتمال تکلیف را دارد، ولی در اینجا به واسطه یه حیثیت دیگری از تحت این اشتمال چیز خارجه. و خیلی خوب اون به اصطلاح بحثه، ولیکن در مسئله تخصص خود اون ملاک در اینجا منتفیست، خود اون ملاک. یه وقتی میگه اکرم العلماء الا زیدن، زید یعنی این زید علم ندارد، نه اینکه علم دارد و تقوا ندارد. اینی که خیال میکنی قلابی است، دکور علم را در می آورد و سر را اینجوری اینجوری میکند. حالا شما خیال میکنی عالم، خیال میگه یکی از آقایان از فوت کرده به رحمت چیز به منو ماستاول حسن اصفهان رفته بود، آقا ایشون خیلی جسه ضعیفی داشت، رفته بود در یه مجلسی دیده بود که عجبه، و یکی از آقایان در اون مجلس هست و خلاصه بله از نظر امامه بگی دو برابر اینه، چون خود امامه مرحوم استوال حسن کم نبود، یعنی همین چیزی میشد با کم و زیادش. این اون از اون از نظر هیکل بگین که پاف کنه ایشون به فرض کنید که تبدیل به طیور شده و به هوا رفته، از نظر خصوصیات و اجتماع خیلی جذاب اینها و ایشون نشسته و گفت داده بیداد کردن، حرف دیگه نمیتونی بزنی، خودش جمع و جور کرده، خوده همینطور منتظر بود تا اینکه یک سوالی بیاد پیش آمد تا یاروشی قدم زدن، یه دفعه گفت آخ راحت شدم آخش دید بابا یارو حماله وعدشت امام سرش گذاشته و بعد عبای خیلی خاشیه و فرض کنیم چیزی پوشیده و چی به زی اهل علم و اهل فضل خودشو در آمده گوه آخ راحت شدم، راحت شدم از ته دل، حالا راحت شدم نداره بابا بگی بیشین دیگه، بگی بیشین و بعدم حالا یا قرار هر جا بری احترامت بذارم، مگه قرار هر جا بری آها این هم یه مسئله، یا مگه آدم قرار هر جا بره خلاصه بالا بالا بنشونم میشه، حالا یه دفعه هم بره پایین میشه، مگه قرار هر جا بریم از او سوال کنه، حالا یکی دیگه سوال کنه این چه کی گفته که چه قراری هر کی میخوای باش بره خب یه شام تو نهار تو بخور دیگه کار دیگه درست مستحبات درست. این مسئله به اصطلاح چیزه، یه دفعه میگه اکرم العلماء الا زیدن، میگه بابا این زید اصلا عالم یه قلابیه، این در اینجا خروجش خروج تخصصی است، گرچه ملاکه برای اخراج در اینجا ذکر نشده ولی این در اینجا میگه خب لیسه به عالمه، که در اینجا جنبه چیز پیدا میکنه، جنبه تخصص پیدا میکنه، یه وقتی نه خود ملاک این در اینجا وجود داره، در اینجا این در اینجا دیگه ورودش هم میشه ورود تخصص، در نظر وقتی که شارع میگوید که به واکه یحرم الاحرام قبل المیقات و یحرم الاحرام و بعد المیقات الا من دویرت اهلها او لصاحب عذر یجب الاحرام من ادنى الهل او الى جحفه در موارد متعدده او محاذات، در کنار این که نفس ملاک برای احرام بعد المیقات به واسطه اون جهیسیت دیگر منعقد است، در همین جا شارع میگه است که این احرام به واسطه نزد در اینجا اون داعویت بلا و ملاک برای حکم را در اینجا به خود میگیرد، این چه اشکال داره؟ پس بنابراین این اشکالی که بعض من الفقها ها المعاصرین در اینجا کرده اند که در نظر باید رجحان داشته باشه و اولویت منظور باید در اینجا داشته باشه، این در اینجا اشکال ندارد و در نظر میتواند انجام بدن. اشکالی که در مسئله میقات هست نسبت به این مسئله، حالا راجبش فکر کنند رفقا، فکر بکنند در این که در مسئله محاذات با میقات ما یک روایت بیشتر نداریم، البته مشابهش هست ولی معلوم میشود که هر دو به یه اصل برمیگرده، یکی بوده و او این است که حضرت امام میفرمایند من اقام بالمدینه شهرن، این نکته نکته ایست که و انسان را در فکر فرو میبرد که در این روایت میفرماید کسی که یک ماه در مدینه بماند بعد ثم بدا له ان یخرج من غیر طریق ذل حلیفه که یجب ان یخرج ستت امیال فیحرم من محاذات ذل حلیفه و مسجد شجره. این نکته ای که این در اینجا هست اینه، این قیدی که اولا حالا راجب این که راجب مدینه، حالا اونو ما میتونیم ازش صرف نظر کنیم، از میشود که حذفه فرض کنید که اون قیود و اینها در اینجا به واسطه اون وحدت ملاک و وحدت مناد اشکال ندارد، و همینطور نسبت به خود میقات هم خب میدونیم فرقی بین مواقیت که نیست، زلحلیفه باشه چه جحفه باشه تفاوت نداره. حالا اگه کسی در جحفه این انجام داد این آیا نمیشه فقط اختصاص به مدینه دارد این مسئله است؟ خب این رو میتونیم تا حدودی اغماز کنیم، ولی این قیدی که در اینجا امام به عنوان من اقام شهرن هست، این قضیه خود دست و بال ما را میبندد. این مسئله که این محاذات با میقات بودن، این چرا امام در اینجا من اقام به مدینه شهرن گفته؟ حضرت میفهمند کسی که در مدینه است و میخواد فرض بکنید که به رسام مبداله و انگخ رجع و انگخ خوزد طریقا غیر طریق زلخلفه. اگر خب اگر این طور باشه خب حضرت این مقام اقامت اگر در اینجا، این مسئله است که نیاز به دقت دارد، راجبش تأمل کنید تا ببینیم که این مشکل قابل حل است یا این که مسئله فرق میکنه. این چیز نوشته جات جنگی مرحوم آقا پیش من نیست، کجاست اینا؟ این چیز ایشونو من میخوام، چون من میخوام راجع به محاذات مقاله ایشون راجع به محاذات میخواد وقت من خونده بودم ایشون من دادن بخونم، الان من این رو لازم دارم. اینو ببینید حالا نسبت به بقیه فری اینو دوستانتون ایشون وقتی این مقاله رو نوشتن دادن همون موقع ما خوندیم راجع کفایت از محاذات میقات را هم زمان ما خوندیم، ولی بعد دیگه من دیگه چیز نکردم نسبت بهش دست چیز نداشتم و میخوام نظریشون در این قضیه بدانم که ایشون رو چه نقطه در اینجا تکیه دارن، چون مسئله محاذات از میقات قدی درش اشکال هست و بعد این اشکالات حل شه. و استدلالی که کردن حالا میگیم حالا فردا انشالله فردا عرض میکنیم نسبت به ادلهی که فقها آوردن، همه اون ادله مخدوشه و فقط خود روایت باقی میمونه که اون هم باید ببینیم که تا چه اندازه میتونه چیز داشته باشه، میتونه برش داشته باشه. واقعا آدم بعضی وقتا میبینه های استدلالاتش برای محاذات میقات تمسته که به براعت کرد. آخه عمه جان، آخه به عمو هم نمیشه بهت گفت، آخه این چه جای براعت اینجاست؟ والا من نمیدونم دیگه، این اصل عدم براعت از زاد زاد چیشی آخه اینجا چه ارتباطی داره؟ از کی تعطیله؟ شنبه ها، امروز فردا شنبه، شنبه ها
اخلاق
فردا پس نیستیم. شما خیال میکنید ما مجد نیستیم؟ بعضی از اهالی منزل بله ما رو چیز میکنن، برحذر میدارن از خلاصه اهتمام بیشتر به هزار. میگن خسته میشی خلاصه بخوای بیش از این خلاصه چیز کنی و خوب نیست، گناه داره، حیفه. بله خیلی داری خودتو میکشی، جان فشانی میکنی، گناه داره، یه خود استراحت کن. نمیدون راست میگن یا نه. دیگه الان کلال درشون به اون میسید. نه اینه انشالله میاد. نه روزا کوتاه است. اتفاقا بحثی که هست خیلی بحث مهمیه، بحث قضا و قدری که مرحوم آخوند چیز کرده خیلی بحث مهمیه. من چیز دارم منتها خب چیز میشونم بی حد نفس ها ربی میشونم. خیلی بحث خوب و شیرین و ولی همونطور که تا به حال صحبت بود به نظر میرسه که یه چیزهای نگفته یعنی ناقصی وجود داره. مرحوم میرداماد راجع به کیفیت قضای علمی و عینی و همینطور قدر عینی مباحث خیلی عالیشون دارن، خیلی بسیار بسیار. شما ها تأخیر نه حالا چیزی نیست، حالا که توی فردا شروع میکنیم حالا تو دیگه بیا بعد دیگه ادامه میدیم. نه صبح خیلی وقت خوبیه، من خودم حالم اینها صبح خیلی بهتره. تو یه چیزهایی هست که دیگه نمیدونم خب خواهی نخواهی پیش میاد. شاد
شاد همین سال غیر درسی بپرسیم.
غیر درسی بفرمایید. راجع به
تعزیه خانم خواستیم ببینیم حکمش چیه.
تعزیه تعزیه اشکال نداره،
مثلا این کاروان اسرا رو اینجا درست کردن به صورت سمون سجاد این رو خواستیم اشکال داره.
ببینید اگر جوری که موجب وهن نباشه اشکال نداره، ولی اگر به اصطلاح حالتی باشه که جنبه وهن داشته باشه، مثلا فرض کنی که اون شخص به یه نحوی هست که اون خود کیفیتش حالش نمیخوره با شأنه به اصطلاح امام، از اون نظر ایراد داره. یه مسئله‌ای که اخیراً پیدا شده و تعزیه هم در همون قضیه شکل میگیره، چون تعزیه در واقع این فیلم هایی که درست میشه اینها در واقع همون تعزیه است دیگه، فرق نمی‌کنه. مدت تعزیه در مرعا و منظر افراد هست، فیلم عکسش هست، ولی هر دو یکیه. یعنی حالا فرض بکنید که این فیلمی که دارن نشون میدن افراد بیان در جلوی خود انسان بازی کنن، خب میشه همون دیگه. فیلم و تعزیه در واقع هر دو یکیه، یه مسئله است. اون فقط حضور عینی داره، اون شخص اصطلاح متصدی، و در فیلم حضور علمی داره و حضور عینیش در جای دیگه بوده، اون حضور علمیش برای افراده. صحبتی که امسال شده بود نسبت به قضیهی که البته بنده تا به حال اصلا به هیچ وجه ندیدم، این یک فیلمی درست کردن، نمیدونم اسمش چیه، راجع به حضرت ابوالفتح
مختار نامه
حضرت ابوالفتح هم توش بود دیگه. که بعضیا شنیدم که اعتراض کردن، بعضیا پذیرفتن، بعضیا چیز نکردن. به اعتقاد بنده هیچ اشکال نداره حضرت ابوالفضل اون نشون بدن و حالاتشو نشون بدن و مسائل نشون بدن و خیلی هم خوب هست، بسیار خوبه و مناسبه، زیرا فیلم و تعزیه و امثال ذلک و تئاتر و اینها از طرق انتقال فرهنگ، همونطوری که کتابت یکی از طرق انتقال فرهنگ است و صحبت یکی از طرق انتقال مسائل هست، همینطور کیفیت حرکات و سکنات خود شخص بهترین طریق انتقال یک فرهنگه. لذا امام سجاد علیه السلام می فرمایند کونو دعا تن لنا بغیر السنتکم. این بغیر السنتکم یعنی با همون رفتارتون، با همون کردارتون. این باشه شخصی که توی یک کتابخانه بشینه و کتاب بنویسه، و مردم که اینو نمی بینن، مردم کتابشون اینا، حالا شاید این فرض کنید که نوشته یزید باشه، یه نصرانی باشه، یه یهودی باشه، یه کتابی می‌نویسه، بعد به اسم یه اسم دیگری، یه اسم مستعاری این کتاب رو ارائه میده، ولی این کتاب رو ارائه میده و پخش میکنه، شما خبر ندارید، میگید عجب مؤلف بزرگواری است، چقدر مؤلف عالمی است که هم چیزی نوشته. درست؟ ولی وقتی که خودش آمد بیرون و شما او را دیدید و رفتار و حرکاتش را دیدید، اون وقت تشخیص میدهید که این تا چقدر نسبت به مطالب پایبنده و چقدر این مطالب و ارزش ها در دل او نهادینه شده، ملکه شده. این رو شما در رفتار خارجی میبینید. لذا تأثیری که فیلم و تئاتر که همون تعزیه است به اصطلاح زید، این در انتقال فرهنگ دارد، بسیار تأثیرش از کتابت بیشتره، از صحبت بیشتره. شما ممکنه با یک فیلم اصلا یک تحول ایجاد کنید در اذهان. در چرا؟ چون انسان به جزئیات و به امور حسی اقرب است تا به عقلیات و امور علمی. لذا شما میبینید گیرندگی افراد در فیلم خیلی بیشتره، میمونه توشون، فردا برای هم دیگه نقل میکنن، دیدی فلانی چیکار کرد، دیدی چیکار کرد، حال طرف عوض میشه و مسئلهش تغییر پیدا میکنه. یه وقتی یه شخصی بیان میکرد، میگفتش که من چیز بودم، به اصطلاح یه فیلم از یه شخصی را دیدم که داشت به اصطلاح یک عمل عبادی داشت انجام میداد، اونچنان تأثیری از من گذاشت که من دیگر نتوانستم اون عمل عبادی را ترک بکنم، در حالتی که خب میدونست همین دیدن این، و الا میدونست که این عمل مستحبه، حالا هرچه همین که دید این تأثیر درش پیدا شد، و کتابم خونده، صحبتم زیاد شنیده در این مسئله، درست شد. حالا صحبت در این است که چرا فیلم حضرت ابوالفضل باید اشکال داشته باشه؟ چرا؟ چه اشکال داره؟
از جهت این که میگن صورتشو نشون دادن،
خب بدن صورت نشون بدن، اگه صورت نشون دادن ایراد داره. نه ببینی، یه وقتی مسئله 14 معصومه، در قضیه 14 معصوم مسئله فرق میکنه، اونجا مقام عصمت و مقام غیر از مسئله عصمت، مسئله ابتداییت و اصوه بودن و اتخاذ به اصطلاح واقع از یک شخصیت معصوم است. اون شخصیت باید شخصیتی باشه که حرکاتش، سکناتش، حرفش، اینها هیچ گونه خطا نداشته باشه و بتواند اون واقعیت را بتواند بیان کنه. یه همچنین شخصی کی میتونه باشه در این عالم؟ هیچ کس. فقط شخصی میتواند ممثل یک معصوم باشد که خودش به مرتبه ولایت رسیده باشه، که از اون ما تعبیر به یه ولی خدا میکنیم که اون واقعا اشراف داره بر همه زوایا. درست شد. حالا صحبت در اینه صورت، یعنی خود صورت امام رو نشون دادن مگه چیه؟ چه اشکال داره؟ حالا صورت صورت امام، حالا میگن این نیست. خب اون کسی که داره یه فیلم رو تماشا میکنه، این میگه این فرض کنی که امام رضاست، نه خودش میدونه این امام رضا نیست، یه شخص دیگه است، این یه فرد دیگه است، شبیه. مگر الان افراد رو فرض کنید که به شکل چیز درست نمی کنن، به شکل اون ممثل ها و اینا درست نمی کنن، ولی وقتی که من در نگاه میکنم این همین داره نقش او رو انجام میده، کسی نمیگه که این اونه، هیچ کسی این حرف رو نمی زنه. منتها از حیث این که این باید فرد باید نسبت به جهت معصوم باید به نحوی باشد که اون خصوصیتش خصوصیتی باشه که بیشتر این غلبه می کند در این مسئله اسمت، در اینجا میگن صورتش رو نباید نشون بدید. حالا اینایی که به شکل امام رضا در آوردن، امیرالمومنین ما حسن در آوردن، صورت رو نشون دادن، مگر همون شکل و هیئت و قیافه مگر اون ایراد نداره؟ اگر صورت نشون دادن ایراد داره، خود شکل هم نشون دادن هم ایراد داره، چه فرق میکنه؟ اگر صحبت در این است که عمل و اون فعل خارجی ممکنه منافی با مقام امام باشه، که اون عمل خارجی که به صورت نیست، به حرفی که داره میزنه، به کاری که داره انجام میده، اون باید در اون قبل از اینکه شما سراغ صورت برید، باید اول سراغ این فعلی رو بدید که این داره انجام میده، این حرفی رو که داره میزنه، این مسئله است و برای شما این مطلب رو تداعی میکنه. لذا در مسئله امام علیه السلام میتونیم بگیم که چون امام فعل او حجت هست و انسان یعنی در واقع اون مقام عصمت اقتضا میکند که یه احکام و لوازماتی را داشته باشه، نسبت به اونجا خود صورت نشان دادن انسان را میبره تو خود اون فضای امام. اینجا میتونیم بگیم انسان احتیاط باید بکنه، درست، چون نیست معصومه ذهن. اگر فرض بکنید که برای من و امثال من مثل شماها باشه، اشکال هم نداره که صورت امام هم صورت باشه. خب ما که میدونیم این فرض بکنید که یه فرد هنرپیشه ایست، که حالا اگه هنرپیشه خیلی آدم خوبم انتخاب کنن، بسیار فلان و خیلی، هم از نظر تقوا هم از نظر فلان، خب این چه بهتر. ولی چون شما میدونید، ولی برای عوام که این عوام خود او رو بر میدارن و اینو جای اون میذارن، لذا تأثیر داره. اینجا میتونیم بگیم که مسئله امام با بقیه تفاوت داره، ولی نه به خاطر اشکال دیگه. حالا صورت امام باشه، اون حرفی رو که میزنه آیا اون حرف امامه؟ نه، پس اونم ایراد داره. راه هم که میره مگه این امام راه میره؟ خب اونم ایراد داره، یعنی همه چی ایراد داره، نه فقط صورت. حالا آمدیم سراغ غیر از امام. در غیر از امام حضرت ابوالفضل چی ایراد داره؟ حضرت ابوالفضل بسیار خوب، تالی تل به معصومه باشه، تالی تل به معصومه باشه، اون اسمت ماری 14 نفره. حضرت ابوالفضل چه اشکال داره یه شخصی باشه بیاد کاملا اون حرکات، به شرط این که رو میزان باشه، همونی که اون هست یا حداقل بسیار نزدیک باشه، این بیاد نشون بده اون کرامت ها، اون بزرگواری ها، اون جانبازی ها، اون رشادت ها، اون حریت ها، اون صفا و محبت و وحدتی که بین او و بین سید شهدا برادرش بود. چه اشکال داره که فرض کن یه نفر بیاد بتونه از عهده این نقش بر بیاد؟ هیچ اشکال نداره، شرعا ما دلیل نداریم این قضیه. بله، حالا یه شخصی بیاد و حالا در یه حال و هوایی بگه حرام است، این حرف، این حرام به چه حسابیه؟ چه دلیل شرعی بر این هست؟ چرا حرام؟ اگه حرامه تشبیه به فلان آقای عالم هم حرامه، تشبیه به اون به همه هم. شما سلمان هم نمیتونید بیارید ممثل براش بیارید، اونم حرام، کسی که سلمان نمیشه. ابوذر هم نمیتونید، ولی ابوذر فلان، ولی سلمان چه میکنه، مقداد چه میکنه، اما اینا همه افرادی هستن اصحاب امیرالمومنین، یکی از یکی بهتره که فلان حرفا. کی میتونه الان بتونه مثلا جای اونها بتونه قرار بگیره؟ حبیب ابن مظاهر هم اینطور، حبیب ابن مظاهر رو کی میتونه بیاد فرض کنه که براش این موثر باشه و امثال ذلک. بذار روی این قضیه، اون چه که هست فقط اینه، باید دقت بشه که شخصی که این هنر را انجام میدهد خودش کاملا به مطالب وارد باشه و بعد مسائل را پیش خبرا اول اجرا بکنن، خبیر نه هر کسی، نه هر کسی که مثل حاج میزا حسین نوری که بیاد ورداره بگه که سلمان از ابوالفضل بالاتره. نه خیر، اینها منظور بنده نیست. کسانی که امام شناسن، کسانی که تا حدودی حضرت ابوالفضل شناسن، اونها بیاد پیش اونا انجام بده، اشتباهاتشو بگیره، خطاهاشو بگیره، نشون بده، هیچ اشکال نداره، خیلی هم خوبه، بسیار بسیار خوبه، مستحسن هم هست، اینم یکی از راه های انتقال فرهنگه و باید هم انجام بشه. با هیچ اشکال نداره.
بحثی که هست اینه که این افرادی که این نقش رو بازی میکنن بعد از اینکه این فیلم و سریال تموم میشه میرن توی نقش های دیگری بازی میکنن با چهره های دیگری، الان با محاسن و فرض کنیم کریمش میکنن یا حالت نورانی توی فیلم بهش میدن، فرض کنیم نقش حضرت یوسف رو بازی میکنن، بار اولش هم آوردن توی هیچ نقشی بازی نکرده، اولین بارش آوردن توی این مسئله،
بره اون کسی که نگاه میکنه در این فیلم نقش قبلش رو بعدش که نمیبینه، این داره اره اینو میبینه، این الان محوه در این نقشیست که اره داره انجام میده، داره فردان خواسته داره خلاف بکنه رو بکنه، این چه شد او خودش میدونه، او نباید دیگه بره این کار رو بکنه، اون وظیفشه. مردم همین طبق بودن، تو کلان اومدی در نقش یک شخصیتی مثل حضرت یوسف، دیگه این اصلا اهانته که تو بخوای برنشی بری بعدن در نقش یک آدم خلاف، بله حالا مسائل دیگه انجام بدی اب نداره مثلا، ولی و اینم من خیال میکنم حتی شنیدم بعضی از اینها گفتن که ما دیگه این کار نمی کنیم، اینم دیگه بازی نمی کنم. خب بسیار، پس معلومه این خودش به این نکته آگاهه، این بله، ولی اون شخصی که الان که داره اینو نگاه میکنه اون دیگه ببین نگاه نمیکنه که بعدی میره فرض کنه که چیکار میخواد بکنه، این الان داره کار اینو میبینه، رفتار اینو داره میبینه، این حرکات و سکنات اینو داره مشاهده میکنه، به قبل و بعد چیکار داره
این
این مسئله فرهنگی هست، ولی به هر حال اینها نازمش هستن، سریال ها، فیلم های انتقال فرهنگ نمیشه، برای قزوینی ها شاید برای ولی این برای عامه افراد مثلا اگر این رو خلاصه باید اونا که خودشون میتونن چهره رو یه قسمی نشون بدن، یه خود مثلا محوش محترش نه به این شکل و اینا، نه من خودم هم
مثلا
این
تأثیر مثلا مختارنامه بعد از افراد چه اونها مردم صحبت میشه، حتی خود تلویزیونی که مصاحبه با مردم کرده بود، اون مسائلی که مثلا در مختار بوده، احتیاطهایی که میکرده، اون مسئولیتی که نداشته نسبت به مثلا دوهر یا حبیب، اون رو فهمیدن، اون رو شاید تو منبر هم بگی متوجه نشه. این طبقا مختار شاید در این مقدمی که آدم مقدس 100%، ولی الان اینطور نیست، این تاثیر گذاشته، منتها اون لازمه این اونها هست که این رو باید چطور جمع کرد.
عرض میکنم، میگم نسبت به مسائل رعایت مسائل زن و این چیزها اینها رو بایستی که مثلا به یه نحوی یه شکلی مثلا نشون نده که همینقدر چیز باشه، یعنی همینقدر که افراد متوجه بشن نسبت به این مسئله به همون کیفیت واضح بخواد باشه. اون مفسده دیگه در اینجا هست که نه، اون به نظر بنده صحیح نیست. دیدن عکس زن که موجب ریبه بشود حرام است، چه در فیلم باشه چه در غیر فیلم باشه، این حرام. این به جای خود، هر چیزی جای خودش داره. راز حضرت ابوالفضل که دیگه زن دیگه در اینجا نیست که حالا بخوام حالا راجع به حضرت یوسف، خب اینا آمدند و این یه شبهی نشون بده، همچین میتونن خودشون بلدن دیگه، یکی رو کم کنن زیاد کنن شبهش کنن فلان دارن و همه چی دست خودشون اینو. ولی اینی که حالا مثلا فرض بکنید که مواردی هست که میتونه در اینجا بدون با رعایت حفظ فرهنگ چی در اینجا بخواد انجام بدن میشه. این که من میبینم که خیلی نسبت به این قضیه حساسیت و فلان چیز هست، من هیچ اصل و چیزی ندارم. Let me go.